بسم الله الرحمن الرحیم. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قره کار به نام من دیوانه زدند. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب، با غزلی که خوندیم همچنان در محضر حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی هستیم و از رمزگشایی های حکمی و معرفتی حضرت استاد هم استفاده می کنیم و با اصرار شما دوستان و پیامک هایی که زدید این غزل رو خدمتون تقدیم می کنیم که استاد از غزل های عرشی جناب حافظ است. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. بعد استاد،
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، در حسن انتخاب حضرت عالی تردید نیست، غزل خوبی رو انتخاب کردید و شاید بدون اغراق بشه ادعا کرد که یکی از بهترین غزلیات حافظه. مسائل فراوانی رو حافظ با تلمیح و اشاره در این غزل مطرح کرده که جهانی سخن در پی داره. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. دوش یعنی دیشب. دیدم، شب دیدم، چرا نمیگه روز دیدم؟ آدم روز بهتر میتونه ببینه یا شب بهتر میتونه ببینه؟
شب با اینکه تاریکه بهتر میشه دید.
چه دیدنی؟ اگه دیدن ظاهری باشه شب نمیشه دید مگر با چراغ. دیدن ظاهری روز بهتر میشه دید، ولی حافظ میگه شب دیدم، دوش دیدم. پس منوش این دیدن با دیدن حسی ظاهری یک تفاوتی داره، یه نوع رؤیت دیگریست، رؤیت معنویست، رؤیت شهودیه، رؤیت باطنیست. یه رؤیتیست که با رؤیت با این چشم ظاهر تفاوت داره. ولی بهتر بود میگه روز دیدم، میگه دوش دیدم، نمیگه دم چرا روشن کردم، هم دوش دیدم. خب حالا چی رو دید؟ مرئی چه بود که ملائک رو دیده؟ خب ملائک رو در شب باید دید، چون ملائک جسمانی نیستن، ملائک روحانی هن. امر روحانی رو با چشم روحانی باید دید، امر جسمانی با چشم جسمانی دیده میشه، امر روحانی با چشم روحانی قابل رؤیت است. و ملائک رو ما روحانی میدانیم. حالا ممکنه کسانی روحانی ندونن، ولی حکمای اسلامی ملائک رو روحانی میدانن. و حافظ ملائک رو دیده، نه یه ملک، همه ملائک رو، ملائک جمع ملک، فرشتگان رو دیده، دوش دیده، هم در تاریکی دیده، اما در این حال چون با چشم باطن بوده تاریکی ظاهری مهم نبوده. ملائک رو دیده، خب پیداست که این رؤیت باطنی. حالا چی دید که ملائک کار میکردن؟ در میخانه زدن. این مهمه. ملائک این میخانه رو پیدا کرده بودن، نرفته بودن، گم شده بود، داشتند اصلا میخانه و در میخانه رو دقل باب میکردن، میزدن در، میزدن در رو باز کن، میخواستن برن تو میخانه. آره، خب در عالم روحانیت هم منوشه میخانه هست آقای داری جانی.
حالا کدوم میخانه هست؟
میخانه، حالا ببینیم چه میخانه است. حالا بحث همینه که چه میخانه است. ملائک میخواستن برن تو میخانه و در میخانه رو میزدن. این چه میست؟ من بارها در همین برنامه خدمت شما عرض کردم که من می رو با قرائن و شواهد دم اند نفسی، می معرفت و محبت تفسیر میکنیم. می محبت و البته باز معتقدیم که محبت بدون معرفت ممکن نیست. هیچ محبتی بدون معرفت معنی نداره. و پس وقتی که میگیم می، هم معرفت توش هست هم محبت،
به اضافه محبت،
به اضافه محبت یا اصل محبت یا حتی محبت بر اساس معرفت. خب یه چنین میخانی رو درش میزدن ملائکه، میخواستن در این میخانه باشن. خب این حالا مصرع اول بیت اوله. مصرع دوم داره چی میگه حافظ؟ گل آدم بسرشتند
به پیمان است.
این اگه بخوایم زمانی فکر کنیم، یا حالا زمان زمانی چه ظاهری چه باطنی، امتداد در نظر بگیریم، یعنی وقتی بوده که هنوز آدم آفریده نشده بوده.
درست.
چون تازه گل آدم رو اینا سرشته میکردن، میسرشتن، یعنی آدمی وجود نداشت قبل از آدم. اونو دنبال معرفت میگشتن و محبت. پیش از آفرینش آدمی گل آدم رو میسرشتند. سرشتن گل یعنی چه؟ یعنی میخواستن درستش کنن دیگه. خب وقتی سرشتن اون گل آدم را چکارش کردن؟ به پیمانه. پیمانه چیه؟ پیمانه میه دیگه. به پیمانه زدن، یعنی با سرشتن اون گل پیمانه می درست کردن. یعنی اون به عبارت اخرى، یعنی اون می که دنبالش میگشتند فرشتگان، اون می در پیمانه وجود داره که اون پیمانه وجود آدمی است. اون پیمانه وجود آدمی، اون می در یه پیمانه ای هست که اون می معرفت و محبت در یه پیمانه است. اون پیمانه وجود آدمی،
گل آدمه،
گل آدمه. و اینا داشتن میسرشتند. اینجا یه نکته ای هست، اجازه بفرمایید، که تفسیری است. در احادیث هست، در احادیث اسلامی، که حضرت حق تبارک و تعالی خداوند میگه که خمرت و تینت آدم به یدی اربعین صباحا، من گل آدم رو خودم به دو دستم سرشتم. خود خدا میگه من سرشتم، خمرت و تخمیر کردم یعنی سرشتم، تینت آدم، تینت یعنی گل آدم، به یدی با دو دستم. خداوند میگه با دو دستم، یعنی دست جمال و دست جلال، دست قدرت و دست معرفت. اربعین صباحا، حالا اربعین رو بعد صحبت میکنیم که چرا اربعین، اربعین چه ویژگی داره. به حسب اون حدیث خداوند گل آدم رو سرشته. اینجا حافظ میگه فرشتگان سرشتن، گل آدم رو میسرشتن و در میخانه رو میزدن. می میخواستن، می بدون پیاله نمیشد، می پیمانه میخواد. می رو که بدون پیمانه نمیشه خورد، می یا در قدح یا در جام یا در پیاله است. می بدون پیاله نمیشه خورد. فرشتگان گل آدم رو میسرشتند و دنبال یه پیمانه میگشتند که می بخورن. اون گل آدم وجود آدمی بود، اون گل وجود آدمی بود که آدم از اون گل ساخته شد و اون می در وجود آدمی است. فرشته محبت و معرفت رو کجا میخواست پیدا کنه؟
از وجود آدم یافت.
در وجود آدم میخواست پیدا کنه و یافت، بله، در اونجا میدید. و می معرفت و محبت رو باید از کی یاد بگیره ملک؟
از آدم.
از آدم. تعجب هیچ نکن، اغراق نمیگم، قلوم نمیکنم، هیچ قلوم نمیکنم. از چه آدمی؟ از انسان کامل. یعنی فرشتگان معرفت و محبت رو از انسان کامل آموختند. من حدیث باید بخونم که نگی فقط حافظ از خودش گفته. اینا همه معارف اسلامیه. حافظ تو گویی جوهر این معارفه. ببین در حدیث هست که حتی جبرئیل که از جمله افضل فرشتگانه، افضل ملائکه، از جمله افضل ملائکه است، در جمله فرشت، در زمره فرشتگان اعلا و افضل قرار داره، چون امین وحیه، وحیو میاره. در یه حدیثی هست که معصوم میفرماید که حللنا و حللت الملائکه و سبحنا و سبحت الملائکه، ما تحلیل گفتیم، یعنی لا اله الا الله گفتیم و فرشتگان از ما آموختند، ما حق را تبارک و تعالی رو تسبیح کردیم و فرشتگان از ما آموختند. این حدیثه، یعنی فرشتگان از انبیا اینم از انسان کامل حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و سلم آموختن. اینه که حافظ در اینجا میگه
مولوی عزیبا میگه درس آدم مولوی درس آدم را فرشته مشتری محرم اون درس ندی وست و پری
تمام شده. حالا اینجا حافظ داره به ملائک که کلمه ملائک هم به کار برده، ملائک جمع ملک هست و عربی هم هست، فرشته به کار نبرده. خب حالا شاید به مناسبت ضرورت شعری ملائک گفت، میتونست فرشته هم بگه. دوش دیدم، میگه دیدم، این یه رؤیت باطنه است، یه مقامه، در مقام سلوک دیده که این کارو میکردن. این دیدم دید زمان و مکانی نیست، این دید ازلیه، یعنی چشم حافظ باز شد، چشم برزخیش باز شده به جهان غیب. چشم برزخی حافظ، حالا چه خودش چه از حافظ از زبان انسان کامل داره صحبت میکنه.
بله اینو بارها فرمود،
اینو بارها گفتم، من نمیدونم خود حافظ چه مقامی داشته، اینو من صحبت بر صورت زبان انسان کامل، یه انسان کامل دید که حافظ داره میگه من دیدم، که ملائک داشتن گل بی سرشتن و در میخانه محبت و معرفت میزدند. یه مسئله اینجا هست که ما نقش فرشته رو نباید فراموش کنیم. ببین غالبا هم در کتب کلامی ما، اولا قرآن کریم مکرر و با اصرار میفرماید که ایمان به خدا و کتب آسمانی و رسول و ملائکه. وقتی میگه آمنو بالله و رسوله و کتبه و الملائکه، یعنی به همون که ایمان به خدا لازمه، ایمان به کتب آسمانی یعنی به قرآن و ایمان به رسول
کتبه و رسوله
و ملائکه. در کتب کلابی ما ایمان به خدا و ایمان به رسول و ایمان به کتاب هست، خیلی مطرحه. ایمان به ملائکه کمتر روش اصرار شده، نمیدونم چرا. این یه بحثیست که من اینجا به مناسبت شعر حافظ یادم اومد که مطرح کنم، که به همون اندازه که ایمان به خدا و ایمان به رسول یعنی پیغمبر و ایمان به کتاب آسمانی لازمه، ایمان به فرشته لازمه. ببینم اگر کسی ایمان به خدا داشت، به پیغمبرم داشت، به کتاب آسمانی قرآن کریم هم داشت، ولی به ملائکه ایمان نداشت، کارش درسته یا نه؟
نه،
بحث با آیات
کلون آمنه بالله و ملائکته.
بحث با آیات میگه ایمان به ملائکه ضرورت داره، لازمه،
اولا ملائکه هست
اولا. ولی در حالی که در کتب کلامی ما کمتر میبینیم که ایمان به ملائکه مطرح شده باشه، غالبا ایمان مثلا اصول دین، اصل توحید، نبوت، معاد، خب حالا از نظر شیعه عدل و امامت هم هست، ولی ایمان به ملائکه جز اصول دین نیامده. شما دیدی جایی در که جز اصول دین شما ایمان به ملائکه آمده باشه؟ ایمان به خدا توحید، ایمان نبوت که ایمان پیغمبران، ایمان به معاد و عدل و امامت هم که جزء اصول شیعه است، این پنج تا. کجا دیدی که در کتب معارف ما ایمان به ملائکه مطرح شده باشه؟ در حالی که قرآن میگه ایمان به ملائکه هم لازمه. چگونه میشه به ملائکه ایمان نداشت؟ اگر ملک نباشد و ملائک نباشند و ما ایمان نداشته باشیم به وجود فرشتگان، رابطه بین پیغمبر و خدا، رابطه بین انسان و خدا چیه؟ فرشتگان رابطه بین انسان و خدا. البته به یه معنی بعد خواهیم گفت که از شئون انسان کاملند، ولی انسان از مقام خاک که مقام ترابه که همون سرشته شدن گلشه، تا مقام رب الارباب که مقام پاک واحدیت و احدیت حق تبارک و تعالی است، فاصله لایتناهی است. عین تراب و رب الارباب، خاک کجا و عالم پاک کجا؟ عالم خاک این عالمه، عالم پاک عالم احدیته. فرشته وسائطند، واسطه بین عالم خاک و عالم پاکند. اگرچه فرشته از شئون انسانند، ولی ایمان به این وسائط لازمه. این بحث رو من به مناسبت شعر حافظ مطرح کردم، خیلی دخیل نبود در معنی شعر حافظ، ولی به یه معنی هم دخیل بود، یعنی حافظ توجه به اهمیت فرشته داره، حافظ توجه داره که فرشته چه مقامی داره و چه اهمیت داره در عقاید دینی. اینه که میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، ملائک دنبال معرفت و محبت میگشتن و معرفت ملائکه و و فرشتگان ملأ اعلی با وجود انسان تحقق پیدا میکنه. اگر انسان کامل نبود، فرشتگان هم هیچ نقشی نداشتند. فرشتگان هم در پرتو وجود انسان معنی پیدا میکنه. انسان کامل توفیل
هستی
عشقند،
آدمی
و پری
ارادتی بنما
تا سعادتی ببری. اینه که حافظ میگه دوش دیدم که ملائک یعنی فرشتگان در میخانه، میخانه معرفت و محبت میزدند، یعنی میخواستن وارد بشن، معرفت به دست بیارن، محبت کسب کنن. اما چی کار میکردن برای این کار؟ گل آدم رو میسرشتن.
بسیار خوب.
و گل آدم هم پیمانه وجود آدمه.
خب استاد، سوالات زیاد اینجا مطرحه.
بله.
اما حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینجا میگه مراد، مراد حافظ اون آیه از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، چون که خدا اراده کرد به ملائکه ها اعلام بکنه که انی جاعل فی الارض خلیفه، اینا اومدن و در میخانه دیگه حاضر بودن خودشون. یعنی در واقع دعوت، در دعوت مقدر وجود داره که از طرف خدا صورت گرفت و اشاره میکنه که مراد این آیه است، از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خب اینجا بحث پاگشایی ملائکه، قبل از اینکه اهمیت فرشته را در ارتباط انسان با خدا بگیریم، خود ارتباط فرشته با الهان آفرینشه که خداوند میاد اینا رو مثلا اعلام میکنه. اصلا چه لزومی داشت که خداوند به اینا اعلام بکنه بعد اونا هم اعتراض بکنن؟ اتجعل فیها من یفسد فی الارض و یسفک الدماء. اینا سوالاتی است که مردم با خوندن این آیات به ذهنشون مطرح میشه، در حالی که ما میگیم فرشته اصلا حق اعتراض نداره و فرشته در یک بعد معنوی فقط ثابته. با وجود این آیات اتجعل فیها نشون میده نه، فرشته حتی به خدا هم اعتراض کرد که چرا میخوای کسی رو بیافرینی که فساد کنه در زمین یا خونریزی کنه. باز یه سوال دیگه پیش میاد، این که فرشته از کجاست، از سابقه آدم با خبره، در حالی که تجلیل از انسان کامل اینجا این جهان فلسفه. احساس نمیشه که یک پارادوکسی اینجا؟
نه خیر، هیچ پارادوکسی نیست. حالا عرض میکنم خدمتون، و البته خوب سوالات، سوالات خوبی بود، هیچ پارادوکسی نیست. اینکه شما فرمون اشاره به اون آیه است، خب البته بله، همین تو عرض بنده هم همین بود، حالا من اشاره به آیهشو نگفتم، همین عرض کردم که فرشتگان میخواستن به از مقام انسان کسب معرفت
کنن.
اما این سوالاتی که شما مطرح کردی که دو سه تا سوال بود،
بالاخره باید رمزگشایی بشه دیگه.
بله، رمزگشایی بشه. سوال اولتون چی بود؟ حالا یکی دو تا هم دو من الان.
چرا خداوند به ملائکه اعلام میکنه که انی جاعل فی الارض، چه ضرورتی داره
این آفرینش که اینجا داره خداوند میگه؟ ببین، انسان به مقام معنویت مظهر صفات جلال جمال حق از ازل تا ابد. آفرینش آفرین جسمانیه انسان، و اتفاقا آیه با یک کلمه، با یک جمله آیه شریفه قرآن همه مسائل رو حل کرده. ببین چقدر ظریف قرآن کریم، العظمت لله، که واقعا ظرافت و عظمت قرآن در این جمله ها آدم میتونه بفهمه. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، نگفت که انی جاعل
فی السماء
خلیفه، نگفت مثلا من خلیفه میخوام خلق کنم، گفت فی الارض خلیفه. این کلمه فی الارض همه این مشکلات حل میکنه.
احسن.
اگه میگفت که من میخوام انسان خلق کنم و نمیگفت فی الارض، انجا این بحثا نبود. اصلا انسان سایه حقه، خداوند هیچ وقت بی سایه نیست. ببینم، البته سایه جسمانی خداوند نداره، ولی خود خداوند گفته الم تر الا ربک کیف مد الظل، ظل داره خدا، خودش گفته، ولی من نمیگفتم. ظل جسمانی نداره، خدا که جسم نیست، ولی ظل داره، هر موجود ظلی داره. و اگر خدا ازلی، ظلش هم ازلی است. هر وقت خدا بوده ظل داشته. خدا بدون ظل بوده؟
نخه.
ها؟
نخه.
خدا بدون رحمت بوده؟
کیف مد الظل نقش اولیاست.
اولیاست. خدا بدون افاضه بوده؟ میتونسته خدا باشه و حفاظه نکنه، اصلا خدا بوده و حفاظه نبوده.
پس اگر حفاظه
پس اونو نمیگه، میخواد بگه چه اینی جالون فل ارزه، مسئله زمینه. یعنی بعد مادی انسانه. این بعد مادی که میگه خب ملائکه که مادی نیستن، معلومه که تقدم دارن ملائکه. ملائکه و فرشتگان بر بعد مادی و جسمانی و عنصری آدمی تقدم دارن، اما بر حقیقت آدمی تقدم ندارن. توجه کن چه عرض میکنن. بعد معنوی انسان، ملائکه از شؤون آدم هند، زیر سیطره انسان کاملا، اصلا تقدم ندارند. اگر انسان نبود اصلا فرشتگان نبودن، عرض میکنم. اما بر بعد جسمانی و عنصری و زمینی آدم تقدم دارند. این همین معنی نزول دیگه، معنی تنزله، معنی وسائط. این که حکمای ما وسائط ثابت میکنن، که بی خودی از روی هوس حرف نمیزنن، که ملا صدر ابن سینا وسائط ثابت میکنن. برای همینه تفره نیست در عالم. تفره که میدونی یه مرتبه مثلا از عدد 2 رفتن به 10 این شدنی، یا از 10 به 2 آمدن، نمیشه. از 10 نمیشه به 2 بیای، باید بیای به 9 8 7 تا بیای به 2. از 2 نمیشه به 10 بری، 3 4 تا 10 برس. تفره نیست، یه مرتبه پرش نیست. بنابراین هم تنزل هم تساعد، هم ترقی و تعالی، هم تنزل وسائط میخواد. فرشتگان اینجا بود که خداوند، اینم این زبان تکوینه. ببین ما یه زبان تشریع داریم، یه زبان تکوین. وقتی خدا داره صحبت میکنه اینجوری نیست که حالا اونجا نشون ملائکه رو، اونجا بر بشر این طرف اومد یه دفعه خطاب کرد مثلا منبر رفت خدا، اینجوری که نیست. زبان تکوینه. توجه فرمودی؟ خداوند به زبان تکوین در مقام تنزل انسان به مقام خاکی و مقام عنصری و این جهانی فل ارضه، این خطاب، خطاب تکوینی حق تعالی است که فرشتگان که مقدمین بر عالم عنصر، شما روحانی هستین، حالا انسان به عنصر میخواد برسه، حالا این انسان میخواد به عنصر هم برسد، شما چه میگویید؟ خب اینجا که زبان حق تعالی، خطاب تکوینی حق تعالی به گوش تکوینی ملائکه رسید، همون گوش تکوینی بود، همون خطاب. نمیدونم گوش و زبان تکوینی رو توجه میکنید یا نه، با تشریع فرق داره.
بله
بله. تکوینی یعنی همون وجودشون، یعنی وجود ملائکه گوش بود و هستی حق تعالی زبان بود،
حرف و صوت و گفت اینجا وجود نداره.
آفرین بر شما.
تا که بی
خب پس این زبان تکوینه. به فرشتگانی که روحانی بودن، که از شون آدم هستند، به زبان تکوین گفته شد که این آدم میخواد بره 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 تا به مقام اسفل و سافلین، یعنی مقام عنصر، و فی الارض مقام عناصر و عالم تضاد، عالم جنگ و تضاد و خونریزی. اون عالم عالم این عالم عالم تضاد، عالم عناصره. عالم عناصر، حالا قدما 4 عنصر قائل بودند، حالا بیش از 100 عنصر قائلند. عناصر با هم در جنگند و در تضادند. عالم عنصر توش تضاد هست. خاص بگه که ما میخوایم فل ارزه خلیفه، این خلیفه ما تو زمین تا عالم عنصر میخواد بره، شما چطور حالتون؟ اونا زبان عنصر رو نمیدونستن، روحانی بودن دیگه، فرشتگان روحانی هن. با زبان عنصر آشنا نبودن، عنصر رو نمیدونستن، یعنی اصلا عنصری نیستن، این جنس عنصر رو نداشتن. گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها، چقدر خوب فهمیدن، من یفسد فیها و یسفک الدماء. زبان روحانی بود. آیا میخوای کسی رو خلق کنی که صفاک خون میریزه، فساد میکنه رو زمین؟ صفاک یعنی خون ریزی و یفسد و فساد زمین میکنه، اونو میخوای بیافرینی؟
اجازه زمین بیافرینی. ببین استاد، بسیار خوب استاد، بحث به جای زیبایی رسید. به نظر من که در فاصله این چند سالی که ما برنامه معرفت پخش میکنیم، کرارن دوستان با ما بحث کردن که راجع به ماهیت فرشته صحبت بکنید و حالا اینجا جاشه. استاد عرض کردم که حضرت علامه معتقد بود که اولین دیالوگ و گفتگو بین خدا و فرشته صورت گرفته. چقدر این مرد عجیبه و میفهمد اساس معرفت دیالوگه، یعنی شکافته میشه حقایق بسیاری. دیالوگ توحیدی که حضرت عالی فرمودی همش مراد از تضاد و کون و فساد نیست، کمون که این اعتراض ملائکه رو میشه در قالب دیالکتیک توحیدی حضرت عالی هم مطرح کرد. اینی که جناب عالی هم به زیبایی فرمودید که اقتضا و شأن روحانی فرشته میطلبه که این چنین سوال بکنه. این اقتضا و استفهام خیلی زیبا داشتیم،
همون تکوینه، همون لسان تکوین، همون زبان اقتضاست. بله، وقتی من تکوین زبان
تکوین، مثلا جناب حافظ مولوی هم میفرماید حرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که با تو بی، تا که بی این سه با تو دم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. این مراد چیه؟ یعنی زبان تکوین، اگر زبان، خب بالاخره باید یه دیالوگی باشه، یک ارتباط طرفینی بین خدا و ملائکه باشه، این چه نوع زبانیه؟
بله، حالا اون شعر مولوی که لحظه بی این سه با تو دم زنم، بله اونم بر جای خودش درسته، که حالا اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم از بحث حافظ دور میشیم. ولی خب
نه حالا اینجا چون
ببین مولانا اونجا در واقع با اینکه بک‌گراند اشعری داره، مولانا در بک‌گراندش، یعنی تربیت اصلیش اشعری بوده، ولی من بارها عرض کردم اینجا که عارف دیگه اشعری نمیتونه باشه. بسیار از عرفای ما زمینه اشعری دارن، ولی وقتی عارف شدن دیگه عارف اصلا نمیتونه اشعری باشه و اشعری باقی نمونه. ولی یک مسئله هست در اشعاره که خود من با اینکه با اشعاره زیاد خوب نیستم، در این مسئله با اونا هماهنگم، اون اسمش کلام نفسیه، که امروز هم محل بحثه که بخوایم وارد بشیم بس طولانی میشه. کلام نفسی یعنی کلامی که از صوت و لفظ بالاتر میره، یعنی از مفاهیم و لفظ میره و کلام هست ولی به لفظ نمیاد. مثلا کلام عقلی بهش میگن. خود شما قبل از اینکه میخوای حرف بزنی یه مفاهیمی در ذهنت هست، و حتی قبل از اینکه به مفهوم بیاد یه استعدادی در ذهنت هست. و مثلا سخن شما از کجا میاد؟ شما وقتی داری حرف میزنی سخن شما از کجا میاد؟ از مغزت میاد؟
ابتدا از بله
نه از اصلا ببین خود رو این مسئله فکر کن و همه مردم فکر کنن که من وقتی حرف میزنم ولایتناهی میتونم حرف بزنم. من چقدر میتونم حرف بزنم؟ آقای لایتناهی بذار همینجا دیالوگ کنیم، خود دیالوگ همینجا کارو درست کنه. من چقدر میتونم جمله بسازم؟ توانایی جمله، البته عمر من محدوده، اما اگر من عمر نامحدود داشتم چقدر میتونستم جمله بسازم؟
بی‌نهایت.
این بی‌نهایت جمله رو از چند تا حرف میتونم بسازم؟ حروف الالفابت چقدر؟ حروف الف تا چند تاست؟ 28 تا، 30 تا، 32 تا، به تفاوتی که هست. بالاخره حروف الف ها محدوده، 28 تا، 30 تا، 32 ترچیب. اما از این چند تا حروف محدود من بی‌نهایت جمله میتونم بسازم. میتونم یا نمیتونم؟
میتونم.
این توانایی در من هست یا نه؟ آیا از محدود میشود نامحدود ساخت؟ این سوال من از شما میکنم، به من جواب بده.
از محدود نه.
نامحدود. پس چگونه من از محدود نامحدود میسازم؟
خودم نامحدودم.
پس این از یه جایی میاد.
این
رمز زبان. ببین اینا رو ما با دیالوگ باید نشون بدیم. ببین این رمز زبانه. حروف شما محدوده، اما از این حروف محدود نامحدود میتونی شما جمله بسازی. و یه نکته دیگه، اینم جمله های منفصل. حالا ممکنه کس اشکال کنه به ما، بذار من اشکال مقدر بگم، اگه شما اشکال نکردی من اشکال مقدر. بعضی میگن آره میشه، مثلا ماده محدوده، مثلا این درخت، این هسته که درخت میافشانی محدوده، اما این درخت میشه، این درخت تبدیل به چیز دیگه میشه، این تبدیل به چیز دیگه میشه، ولایتناها هم طور تبدلات پیدا میکنه. پس از محدود میتونه لا محدود ساخته بشه، اما این یه مغالطه است. بله از امر محدود نامحدود متصل میتواند که ساخته شود. توجه فرمودید؟ مثلا از یک هسته درخت خرما که محدوده هسته است، درخت خرما حاصل میشه، خوردن اون خرما تبدیل به چیزی میشه، اون تبدیل به چیزی، و همطور لایتناها بی نهایت میتونه به طور متصل چیز ساخته بشه. اما اینا متصلند همه. اما از امر محدود لایتناهی منفصل نمیشه ساخت. خوب توجه کنید، دکتر فلسفی مهمی سرم عرض میکنم، کمتر بهش توجه شده. شما غیر متناهی متصل از امر محدود میتوانی بسازی، چون ماده اصلی عناصر محدودن دیگه، عناصر محدودن، ولی به طور متصل هم تو تبدیل میشن. تبدیل که میشن یعنی اتصال دارن، انفصال این وسط واقع نمیشه، جدا نمیشه. تا بی نهایت میتونه چیز ساخته بشه. الان میتونن از امر محدود به طور متصل لایتناها تا مادامی که عالم هست چیز ساخته بشه، اما از امر محدود لایتناهی منفصل نمیشه ساخت. فقط یک جا میتونی از امر محدود لایتناهی منفصل بسازی، اون کجاست؟ در ریاضیات. شما از عدد واحد لایتناهی میتونی عدد بسازی، میتونی یا نه؟
بله.
عددها از چی ساخته میشن؟ از واحد؟
واحد هم عدد؟
واحد عدد،
واحد یک.
واحد یک از نظر ریاضی عدده، از نظر فلسفی عدد نیست.
واحد
چی؟ هیچ عددی عدد نمیدهد، هر عددی با عدد دیگه متباینه. توجه کن اعداد رو متباین میدونن، عدد دو با عدد سه متباینه، از متباین متباین ساخته نمیشه. ما واحد رو از نظر فلسفی لابشرط میدونیم و واحد وقتی عدد شد دیگه اومد در محاسبه، اومد تو کم بیاد.
اون احد نیست، واحد احد.
چرا؟ حالا واحد احد به یه معنی یکی هست.
اون احده که
اگه لابشرط شد واحد لابشرطه. حالا میتونی شما احد هم بهش بگی، واحد لا به شرط، چون میتونی احد بهش بگی. اما واحده به شرط شی داریم، به شرط داریم که واحد عددیه، واحد لا به شرط داریم که دیگه عدد نیست. پس تمام اعداد از چی ساخته میشن؟
از واحد.
و اعداد منفصلن یا منفصل نیستن؟
بله.
بله. 3 با 4 5 اینا منفصلن. هر کدوم چرا منفصلن؟ چون هر کدوم یه ماهیت جدایی دارن و هر کدوم یه خواص و ویژگی دارن که در دیگری، هر کدوم یه خواص دارن که این خواص در دیگری نیست. پس منفصله. پس از واحد میشه منفصل غیر متناهی ساخت. اما این هم با زبان مربوط میگرده. در طبیعت چنین چیزی نیست. در طبیعت از واحد غیر متناهی نمیتونه ساخته نمیشه. در طبیعت. در طبیعت از واحد غیر متناهی متصل ساخته میشود. اما از واحد غیر متناهی، از محدود غیر متناهی منفصل ساخته نمیشود. در طبیعت. این فقط در زبان ممکنه. و در اعداد، اعداد هم چون از خواص زبانه، در زبان این امکان داره. خب ما غیر متناهی جمله میسازیم. حالا سوال اینه که این جمله ها که میتونی بسازی، که غیر متناهی میتونی بسازی، این جمله ها از کجا میاد؟ از اون هم 32 حرف یا 28 حرف؟
نه
اونا حروف هست. خود اون حروف به حال خود باشن جمله میسازن؟
نخه.
تو ابد انسان نباشی حروف جمله نمیسازه.
نمیسازه.
انسان از اینا میسازه. خب انسان از کجا میاره؟ از کجا میاد؟
از کلام انفسی خود.
از بی زبانی و از یه جهان که حالا من اسمشو غیبی میذارم، شما اسمش هر چی میخوای بذار. من غیب نمیبرم که بعضیا رحم کنن، بعضی از غیب رحم میکنن. من اسم غیب نمیبرم. از یه جایی میاد که صورت نداره. از بی صورتی به صورت میاد. از بی صورتی به صورت میاد. این که میگن فیثاغورس حکیم گفت که اصل عالم عدده، اینو خوب نفهمیدن اشخاص که چی می‌خواسته بگه. 3000 سال پیش، 2500 سال پیش، قبل از حدود 3000 سال پیش فیثاغورس گفت اصل عالم عدده. چی می‌خواست بگه؟ یعنی عالم از عدد ساخته شده؟
نه.
یعنی دریا و کوه و اینا از عدد ساخته شده؟ نه. چی می‌خواست بگه؟ خیلی حرف مهمی می‌خواست بزنه. به همین بحث شما مربوطه. می‌دونی چی می‌خواست بگه فیثاغورس؟ فیثاغورس به غیر متناهی توجه داشت. به غیر متناهی، و غیر متناهی موجب رعب و ترس در اون میشد. آدم از غیر متناهی کمی ترس داره، غیر متناهی کمی سهمناکه. غیر متناهی حیرت افزاست، در حیرت فرو رفته بود، میخواست از این ترس فرار کنه. بعد گفت غیر متناهی در عدد تعین پیدا میکنه، عدد تعین میده به غیر متناهی. توجه کن، وقتی غیر متناهی بخواد متناهی بشه به اندازه میاد یا نه؟
بله. بله.
غیر متناهی وقتی متناهی بشه به اندازه میآید یا نه؟
بله. چرا نه؟
وقتی به اندازه آمد عدد میشه یا نه؟
بله. چرا نشه؟
این حرفش بود. می‌خواست بگه عالم از عدد ساخته شده، این عالم متناهیه، اجزایش، اجزای عالم متناهیان. می‌خواست بگه که اون غیر متناهی که سهمناک و حیرت انگیزه و من در تحیرم، به تعین میآید و تعین عدد است. هر کجا تعین هست عدد هست. این که گفت اصل عالم عدده، توجه فرمودیم. بنابراین این که مولوی میگه گفت و حرف، و برگردیم به شعر مولانا،
حرف و گفت و
صوت را بر هم زنم، لحظه بی این سه با تو دم زنم،
که بی این هر سه با تو دم
زنم. یعنی میخواد
در بیت بعدی جوابشو میده، میگه چون که من نیستم، این من ظهور
همینه،
پیش این دم هر که دم زد کافر.
همین که میدارم
بگه این دم هوه هست، یعنی اوست که
میخواد بگه. به زبان فصیح تر میخواد بگه از غیر متناهی به متناهی میاد. همین بس که بنده دارم عرض میکنه. میخواد بگه اونجا از غیر متناهی به متناهی میآید. اینو بفهم. سخن از کجا میآید؟ همین فرفا مردم روش فکر کنند برای من کافیه. مردم فکر کنند که این منشه سخنشون کجاست. بعضی میگن تو مغزه. حالا گوش بده چقدر ما گرفتاریم. امروز میگن تو مغزه، سلول های مغزیه. بله درسته، سلول های مغزی فعالن و سازمان مغزم یه سازمان منظمیه. سازمان مغز انسان هم یکسانه. آیا یکسان بودن سازمان مغز با یکسان بودن زبان یکسانه؟
نه.
زبان یکسانی. شما غیر متناهی جمله متفاوت میتونی بسازی. سازمان مغزت یکسانه، توجه کن. سازمان سلول‌های مغز شما یکسانه یا متفاوته؟
بله.
یه سازمان معین داره.
بله، تعریف شده.
این سازمان معین که یه وحدت ارگانیک داره، یه وحدت ارگانیک داره و یه سامانه ای داره، این سامانه محدود ارگانیک چگونه جمله های غیر متناهی میتونه بسازه؟ این سوال جوابشو به من بده ببینم چه میخوای بگی.
احسان،
شخص شما رو نمیگم.
چرا من جواب شما
دیگران که میخوان بگن از من میخوام چه جوابی دارن بدن.
من اعتقادم اینه که استاد عرفای ما حرفهایی که میزنن بسیار نقص حکیمانه هست. همین بیت مولوی چقدر از این مشکلات رو حل میکنه، یعنی ما رو از این قواعد عناصری متصل و منفصل و محدود و ربطش به نامحدود و اینا میاره بیرون. میگه چون که من نیستم، این من زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافر هست. یعنی وقتی که منشأ همه دم ها هو هست، خدا هست، او خودش سخن میگه. یعنی در واقع خداست داره که به زبان موجوداتش سخن میگه.
یه نکته اینجا هست که اشاره اجازه بفرمایید، چون حالا مولوی رو در حافظ آوردین، من ناچار شدم ادامه بدم.
حالا مولوی حکیم، خیلی حرفاش شعر نیست، ولی
اینجا... نه معلومه که نه هم شاعرن هم حکیم. ببین مولانا اینجا یک زرنگی کرده که وحشتناک و بزرگترین زیرکی ها و خردمندی هاست، زیرکی خردمندانه. چون که من نیستم، این من زهوست. اینجا هو رو مطرح کرده که من یه وقت هم اینجا این بحث رو مطرح کردیم صاحب. من نیستم یعنی چی؟ در این حال وقتی میگه من نیستم، یه منی رو اثبات میکنه. من نیستم، دو تا من اینجا، من نیستم. اما اون منی که من نیست خودش یه منه. ما یه من مطلق داریم، یه من انضمامی. توجه کن، چون که من نیستم، من مطلق من انضمامی نیست. این من نیستم یعنی من انضمامی نیستم، من یه مطلقم که انضمامی هم هستم. منی که الان دارم با شما صحبت کنم، من انضمامی ام. منی که لحظه قبل روی صندلی ننشسته بودم، من هر لحظه اینو بارها اینجا صحبت کردم، من هر لحظه یه منم. اینا رو من اسمش من گذاشتم من انضمامی. و از اول عمر تا آخر عمر انسان میلیارد لایتناهی من انضمامی داره، به طور هر لحظه من داره. اینو منهای انضمامی ام. مولوی میگه چون که من اون من مطلق من انضمامی نیست، اون وقت این من زهوست. وقت اون من مطلق با او انا و هو یکی میشه اینجا.
آره.
وقت دوباره حلاجی میشه. که حالا اجازه بدیم وارد این بحث عرفانی نشیم که کمی خطرناکه.
حالا میخوام این نتیجه بگیرم که اصلا همطور که نورقضات فرمود حضرت موسی معجزش عصا بود، حضرت عیسی مثلا مرد زنده میکرد، گفت معجزه خداوند خلقت انسان. من میخوام بگم معجزه خود انسان همین سخنی که داره،
معلومه
همین زبانی که ما الان داریم خوب استفاده نمی کنیم، این معجزه بزرگ خود انسانه.
همین که دارم عرض میکنم که اصلا اگه آدم بفهمه که
منشأ سخن
کجاست، معلومه که معجزه است. اصلا به یه معنی هستی خودش معجزه است. خب این من اشخاص انتظار دارن معجزه چیز خلاف عادت رو میخوان، نه اینکه رو عادت کرد. خود هستی معجزه است. خود هستی معجزه است یا غیر خلاف عادت معجزه است؟ به من بگو.
خود هستی معجزه است.
اگر شما هستی رو معجزه بدونی، اگر این درایت باشه، این دید باشه که خود هستی معجزه باشه، همون عصای حضرت موسی هم عصای بیان آقای
احسان،
اون ثعبان هم ثعبان بیانه، عصای استدلال، ثعبان ثعبان همون هم سخنه. آفره. اون سخن بود که بلعید سحر سحره رو. سخن حق همه چیز رو باطل میکنه. سخن وقتی حق بود، سخن باطل رنگ میبازد و نابود میشود.
خیلی عالی. بله
بله. به هر صورت پس شعر مولانا که میگه که بی این سه دم بر تو دم زنن، میخواد انسان رو یه دریچه از غیر متناهی به روی انسان بگشاید. بله.
چقدر هم سخت رمزگشایی غزلیات حافظ استاد. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشت. این میخانه را که فرمودی میخانه معرفت.
بله.
به اضافه محبت.
بله. آخه این میخانه های شراب انگوری که در عالم ملائکه نیست که. اونم دوش و اینم در ملائک، اونم رؤیت برزخی و رؤیت ملکوتی. اونجا میخانه هست، اون میخانه اونجا میخانه معرفته.
بله. حالا نمیخوام گل آدم، چون گل آدم هم بحثی داره.
بله بحث میکنیم. بله.
آره، چون وقت جلسه ما به اتمامه. گله آدم به سرشتند و به پیمانه زدن. مولا امیرالمومنین در خطبه اول میفرماید که فرشته ها رفتن چهار گل آوردن، این چهار گل رو به هم آمیختن، یکی همون عرض خاکه که از او بوی فساد زهر الفساد فی البر و البحر از اینجاست. یکی تین لازبه، همه مسنون اینا رو با هم آمیختن. حالا اینا انشالله در جلسه بعد بحث میکنه. اما به پیمانه زدن اینجا هم باز مراد اینه که این پیمانه دل باشه، دل انسان باشه که شراب معرفت در
خب حالا من پیمانه رو اینجا
وجود انسان فرمود.
بله، چون که صحبت سرشتن گل بود و خلقت آدم در عالم عنصر بود، میتونیم همین بدنم بگیریم. این جنبه عنصری انسان رو پیمانه بدونیم. و انصافا هم انسانم اگه همین بدن رو نداشت و به این عالم نیامده بود، اصلا معرفت پیدا نمی‌کرد. ببین آدم اگر چنانچه در بهشت بدایت، در بهشت بداوت باقی مونده بود و به اون شجره نزدیک نمی‌شد و به این عالم عنصر نمی‌آمد، کامل می‌شد یا نمی‌شد؟
نمی‌شد.
پس همین بدن پیمانه است. من می‌خوام کم کم پیمانه رو همین بدن معنی کنم، اگر وقتی باشه یا در جلسه دیگه بیشتر توضیح بدم.
آره.
که لازم نیست دل معنی کنی.
آها.
بله.
همین بدن عنصری
بله.
پیمانه
است. بله. خیلی هم پیمانه است. خیلی هم پیمانه است.
ان شاء الله. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده. اینم که خیلی نکات عمیقی داره، انشالله میسپاریم در جلسه آید. خب خیلی از عظمت خداوند، بزرگواری خداوند اینی که یه زبانی رو در اختیار ما قرار داده، در واقع این ملائکه میتونه نمادی از این گفتگوی باشه برای همیشه. نه اینکه مراد از دوش، نه اینکه فقط دیشب بود یا گذشته بود.
بله.
شاید هر شب این اتفاق میفته برای ما،
اون گفتگو همیشگی
که ملائکه در خانه دل ما را یا وجود ما را میزنن. بله. و تمنا میکنن از ما باده های بله. مستانه را.
بله. اصلا سخن خداوند یه لحظه نی، سخن خداوند همیشگی است. خدا همیشه ناطقه. به خداوند ساکت میشه یا نه؟ خداوند یه وقتایی ساکت میشه؟
نه،
اصلا ساکت از
ببینم
ساکت ساکت و صامت از اسماء الله الحسنا هست.
دخل.
ولی ناطق از اسماء الله الحسنا هست.
بله.
صفاتو شما این ذات میدانید یا نه؟
بله بله.
پس ناطق بودن خدا همیشه است. خدا همیشه حرف میزنه.
همیشه.
یعنی سخن خدا ازلی و ابدی است.
بله بله.
مثل سخن ما نیست. ببین ما صامت میتونیم بشیم، اما ما صفت صامت رو بر خداوند من ندیدم. در شما دیدی در آیات و روایات صامت بر خداوند؟
نه نه. انشالله بس به جای زیبای رسید. انشالله در جلسه بعد همین غزلیات رو پی میگیم از محضر استاد عزیز. بعد چقدر زیباست. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. انشالله هر شب در خانه ما را بزنند و هم به ما باده مستانه بدن، از هم از ما بستانن انشاءالله. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.